بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب دروس و تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی، کتاب جهاد، جلسه اول. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
کتاب جهاد یکی از مباحث مهم در چارچوبه فقه شیعه است. قدر متیقن اینه که در زمان سامنه قدر متیقن اینه که در زمان حضور امام علیه السلام جهاد واجبه و واجب کفاییه. فرق جهاد و دفاع در اینه که در موارد جهاد ابتداءً مسلمون ها به هدف کشورگشایی و به هدف این که حالا حتی اهدافش تو کتاب جهاد بحثای تفصیلی آمده که دنبال این که فقط کشورگشایی کنن یا دعوت به اسلام بکنن، حالا علائم یعنی صور مختلف بعد تو کتاب تفصیلی ذکر شده، ولی عمدش یه که از باب دعوت به این که کفار رو دعوت به اسلام بکنیم باید این کار رو انجام بدیم. بعضیا بر اساس بعضی از آیات هم میگن هر سال یک بار واجبه که به یک تعدادی از کفار رو به اسلام دعوت بکنیم و باهاشون جنگ کنیم و مقاتله بکنیم و ماحصل مقاتله اینه که اگر کافرن حتما باید اسلام بیارن، یا اینکه کشته میشن مردشون و زناشون و بچه‌هاشون اسیر گرفته میشن. اگر کافر نیستن و اهل کتابن میتونن قجیه هایی که واسطن به جنگن کشته بشن، زن و بچه هاشون اسیر بگیریم یا قبول بکنن که جزیه بدن به ما، یعنی تحت حمایت حکومت اسلامی قرار بگیرن و هر سال یک مبلغ رو به عنوان جزیه به مسلمون ها بدن، که حالا آیش هم سر جای خودش آمده. پس بنابراین این میشود بحث اصلی در جهاد. ولی همینجا یه بحثی هم در مورد دفاع داریم که اگر یک کسی یک عده‌ای از کفار یا از مسلمان ها به یک مسلمانی حمله کردن، مسلمان باید از کیان اسلامی دفاع بکنه و باید با اونها بجنگه. این جنبه دفاعی پیدا میکنه، ولی اینکه حالا ممکنه به خاطر نیاز در مقام و یک فضای مجبورش یه حمله مثلا به این کار پیشگیرانه کنه، اینم بره یه مقداری از سرزمین اونها رو بگیره، ولی بیشتر جنبه دفاعی داره، جنبه کشورگشایی نداره. یعنی اگه اون رفع خطر برطرف شد، خب هیچ چیزیه که در زمان غیبت قدر متیقنه، در زمان حضور هم همین جوریه که دفاع بر همه واجبه، شرایط خاصی نداره. جهاد برای یک افراد خاصی واجبه، برای کسی که بالغ باشه و مذکر باشه و توان بدنی و استطاعت بدنی رو داشته باشه. یکی از مباحث بسیار مهم و پرکاربرد اینه که آیا در زمان غیبت صغرا حق جهاد ابتدایی داریم یا نداریم. بر اساس ادله اولیه بعیده میشه این رو درست کرد. البته آقای ایروانی مثل آقای صاحب جواهر تمایل دارن به این که جهاد ابتدایی رو در زمان عصر غیبت یعنی اطلاق قائل بشن برای ادله جهاد و بگن شامل فرض غیبت هم میشود، یعنی امروز هم میشود جهاد ابتدایی کرد. و یه مبنای دیگه شن بر اساس مبنای ولایت فقیهه که بگیم اگه تمام شؤونی که برای امام معصوم علیه السلام باشه در زمان غیبت هم هست، القاعده که از شؤون امام تصدی جهاده. بنابر نظر اونایی که ولایت فقیه رو به عنوان مطلق میپذیرن، حالا این ولایت مطلقا باز عرض میکنم کیفیت اطلاق و تنقیدش هم باز اختلافیه. حضرت امام قبول نداشتن در زمان غیبت فقیه حق جهاد ابتدایی داشته باشه، ولی حضرت آقا گفتم یه جزوه اما اوائلی که بالاخره از ایشون استفتاءات مختصری چاپ شده بود، همون جزوه شد الان خانه هم باشه، دیشب وصلم نشد بگردم پیداش کنم، ولی اونجا من یادمه که عبارت حتی شد تو اینترنت هم باشه، من نگشتم میشم که ایشون فهمیدن که فقیه حق به جهاد ابتدایی رو در زمان عصر غیبت داره. بفهمید
این بحث وجوب جهاد که مطرح میشه، یعنی که بحث میکنن که آیا ولی فقیه هم واجب هست که حکم جهاد بده یا نه،
اولا که همچین مسئله خیلی ضروری نداره، چون بالاخره هیچ ولی فقیه از فقیه دیگه تقلید نمیکنه. وظیفه ولی فقیه این مسئله از مسائل بیخودی، مثلا همون که میگم بر امام واجبه که چه کار بکنه، بالاخره اون کسی که ولی فقیه باشه تو مبنای خودش عمل کنه. بالاخره اگرم من فقیه بنویسم که بر ولی فقیه واجبه، اگه خودم ولایت فقیه رو دارم به طبق نظر خودم عمل میکنم، اگه ولایت فقیه رو ندارم من که نمیتونم وظیفه ولی فقیه دیگر رو معین کنم. لذا این بحث رو هر کسی هم بحث میکنه برای که نظر خودش رو وسط مشخص بکنه دیگه، و الا هیچ کسی از کنم خدمت شما نمیتونه یه فقیه ولی فقیه دیگه مشخص بکنه که بر تو واجبه و من واجب نمیدونم دیگه. من که الان ولایت فقیه دستمه دیگه مبنای خودم عمل میکنم دیگه. خیلی تو خیلی از تعیین مصالح و مفاسدا ضرورت نداره که ولی فقیه نظر خودش رو که مخالفت با فقیه دیگه در بیاد. الان خود از آقا همونطور که در مسائل عرض کنم خدمت شما فقهی پای درس هایی میفرمودن که سیدن الاستاذ اینجوری میفرمودن اشکال میکردن، سیدن الاستاذ اینجوری میفرمودن اشکال میکردن. تو نحوه حکومت داری علی القاعده نمیشه که تو همه چیز نظر شما حضرت امام موافق باشه. مثل همین مثالا که من خدمتتون زدم که اختلاف هست، تو مسائل دیگه هم اختلاف دیگه، مثلا توی جهتگیری خیلی از مسائل، تو خیلی از جهتگیری کلی نظر حضرت امام یه چیز بود، ولی حضرت آقا میبینی مثلا همین که مثلا سپاه کار سیاسی نکنه یا کار اقتصادی مثلا نکنه، خب اون زمان مسائل اینجوری اقتضا میکرد نظر حضرت امام بود، برای اساس عمل میکردن. الان بعضی پنجان میگن که یعنی چه الان مخالف نظر حضرت امام عمل میشه؟ حضرت امام مگه نگفتش که نظامی ها وارد کار سیاسی نشن؟ حالا چرا اینقدر اینا کار سیاسی میکنن؟ خب بخاطر اینکه اون زمان مملکت به نظر حضرت امام اداره میشد. حضرت آقا در کلیات و چارچوب های کلی نظام همینه، ولی تشخیص مصادیق صغروی در هر زمانی به شرایط خاصی وابسته بود. خود حضرت امام یک زمانی نگفت جنگ، یک زمانی مگه نگفتش که این نعمت الهیه چیه؟ خب یه زمانی هم اقتضا کرد که جنگ رو امام تمام میکنه. همین الان هم خب اقتضا میکنه، مثلا الان شاید ایشون صلاح میدونن که نیروهای نظامی در بعضی از حیطه ها فعالیت بکنن. من میخوام بگم توی مسائل هر فقیه ممکن نظرش با فقیه دیگه متفاوت باشه، هر فقیه هم مطابق نظر خودش عمل میکنه.
کلا مثلا از فقهای داریم مثلا اینا از تذکرهشون استفاده میکنن،
اینا مثلا چی؟ ما در طول تاریخ نداشتیم حکم جهاد. من یادم نمیاد که هیچ فقیه شیعی در تاریخ حکم جهاد، ما بعد از زمان غیبت از بعد اصلا ما اصلا کلا بعد از زمان صلح امام حسن بی بعد دیگه چیزی به عنوان جهاد نداشتیم دیگه.
مثلا کاری که امام انجام میدادن اختیارشون استفاده میکردن،
گفتن
ما
بریم
این کشور حمله کنیم.
کدوم امام؟ امام معصوم این زمان پیغمبر، زمان پیغمبر حالا میخونیم مثلا واجبه، آیه قرآن اختیاری نیست، وای بعضی میگن واجبه، میگه که آره واجبه که هر سال برن کفر رو، بعضی از آیه استفاده میکنن دیگه که میگن که هر برین به اونها از کنم ازا بگید اذن سلخ اشهر الحرم، اشهر الحرم که تمام شد به اونها یه قتال بدید. بعضی از فقهای قدیم میگفتن سالی یک بار باید اتفاق میافتاده، یعنی بعد از آیه هر سال باید جنگ. بعدم تا زمانی که حکومت بوده یک سر مسلمان ها سیره مسلمان بر همین بوده که هر سال جهاد ابتدایی داشتن، هی گروه میفرستادن جاهای مختلف دعوت میکردن، کشورگشایی. امپراتوری اسلامی زمان خودش جزء بزرگترین امپراتوریا بوده دیگه، خیلی دیگه. شما نگید تا وسط آفریقا، از طرف تا شمال اروپا، از طرف تا غرب آسیا میگم کنید همش از کنم تو شرق آسیا همش جز امپراتوری اسلامی بوده دیگه. خب وجوب الجهاد، جهاد الکفار واجبون، جهاد با کفار واجب است مع وجود الامام علیه السلام، اگر امام علیه السلام هستن واجبه. حالا این وجوبشیه که چه مقداره، به نیت امام هر سال واجبه دیگه. حالا عرض کنم خدمت شما اگه امام باشه که دیگه خیلی ضرورت نداره ما برای امام تعیین تکلیف بکنیم، خود امام که بیان میفهمن چند وقت یک بار واجبه. ولی جهاد الکفار واجبون مع وجود الامام علیه السلام حتی یسلم او یعطی الجزیه ان کانوا من اهل الكتاب، یا باید مسلمون بشن یا اگه اهل کتاب هستن میتوانن جزیه بدن، او حتی یسلم ان کانوا من غیرهم، پس باید مسلمون بشن یا جزیه بدن اگه اهل کتابن، یا اینکه حتما مسلمون بشن. این بالا بود دیگه، حتی یسلم این بود دیگه. عرض کنم خدمت شما یکی که باید بالاخره یا تسلیم بشن، تسلیم مسلمون ها بشن، یا اسلام بیارن. تا حالا اگه تسلیم هم بشن مردشونو میکشیم، عرض کنم خدمت شما زناشونم به اسارت میگیریم، بچه‌هاشون هم به اسارت میگیریم. دو راه بیشتر ندارن، یا مسلمون بشن یا تسلیم میشن، که تسلیم هم بشن در واقع یقتلوه، کشته میشن دیگه. و قیل به لزوم ذالک فی عصر الغیبته ایزن، قیلی هست که در زمان غیبت در عصر غیبت لازمه که این جهاد ابتدایی رو داشته باشه که حالا ادلهش خواهیم خوند. ول وجوب المذکور کفاییون، وجوب مذکور کفاییه، یعنی بستگی داره به اون میزانی که حاکم اسلامی تشخیص میده که باید الان در جبهه ها باشن منطقه عملیاتی و نیروی لازم و ضروری چقدره. اگه قراره بدن مثلا دارم میگم همین وسط کشور خودمون مثلا یک قبیله یک دهی هستن که این ده مثلا سنیه، میگم سنیه مثلا کافرن زرتشتیان چه میدونم مزدکیان ندارن این قبیله ها، میخوام بریم مثلا اینا 100 نفرن، خب 50 نفر پاشن برن قبیله اونها رو جهاد ابتدایی کنن کافیه دیگه. ولی یه موقعی هم هست میخوام کشور گشایی بزرگ بکنیم بریم اروپا رو بگیریم، خب 20 میلیون نیرو نیاز داریم، بسته که داره که فضا چقدر نیاز باشه. ولی همون مقداری که گفتن وجوبش وجوب کفاییه. و شرط و تکلیف و ذکور و القدره، شرطش که اولی که مکلف باشیم، دومیه که فقط بر مردها واجبه، بر زنها جهاد واجب نیست ولی دفاع واجبه، و بعدش هم قدرت، کسی که مثلا مشکلی داره نمیتواند، حالا نمیتواند یا به لحاظ جسمی توانایی نداره، ایوان مثلا زورش نمیشه که تفنگ بلند کنه پشت روی جبهه چیکار بکنه، البته در فضای جنگ فرق میکنه که میگه آقا برو شما پشت جبهه واسه نمیتونی این کار رو انجام بدی، خب واسه اونجا نخود لوبیا پاک کن که برای توی غذا بالاخره، یعنی پشتیبانی که میخوان، برو اونجا مشغول شو، لوجستیک مشغول شد. یا اگر نمیشه این مقدار قدرت هم نداره ازش برداشته میشه. خیلی وقته هم اون زمان مثل حالا نبوده که حالا بالاخره جبهه هم که اگر مثلا منطقه عملیاتی هم باشه، حالا هر مثلا 3 ماه 4 ماه یک عملیاتی باشه، 2 ماه دیگه پشت جبهه و هیچ کاری هم نیست و بالاخره بخور و بخوابه. نه، اون زمان هر کی جنگ میرفته باید هزینهشو خودش برداشت میکرده، یعنی بر هر کسی واجبه که هزینه جهادشو خودش برداره بره، مرکبشو غذاشو تشکیلاتشو برداره بره جهاد جنگ میکنه. معنی نداشت که الان اینجوری شده که جنگ آجی شده که حکومت ها هم به این کسایی که میرن جنگ میکنن قضاشون رو میدن، هم تجهیزاتشون رو میدن، هم یک پولی برشون میدن. اون زمان که اینجوری نبوده، برای هر کسی واجب بوده که خرج زن بچه‌ش بده، خرج خودش هم برداره، شمشیرش هم برداره بره. حالا یه مسیر طولانی، بنده خدا پیاده قدرت نداره، اسب هم نیست، کسی هم اسب نداره برش بده، خب چون قدرت نداره جهاد ازش ثابت میشه. هادا فی الجهاد و اما الدفاع اذا دهم المسلمین عدو یخشا منه علی بیضه الاسلام، اگر در فرض دفاع هجوم بیارن بر مسلمین یک دشمنی که ازش ترسیده می شود که ارکان اسلام از بین برود، فواجبون. دو تا بحث داریم ما، این موقعیه که یکی میخواد نفس من رو از بین ببره، اینجا من وجوب دفاع دارم از بابی که نفس خودم رو نباید باید حفظ کنم. یه موقعی هست نه، یکی داره هجوم میاره ممکنه اصلا کشور اسلامی رو از بین ببره، اونجا دفاع واجبه ولی که به منم کار نداشته باشه. درست شد؟ کسایی که تو سرزمین اسلام هستن اگه یکی کمک میکنه، این دیگه ضرورتی هم نداره که حتما اینجا باشیم. این در واقع در مورد کفارها، اگه مسلمان ها یک گروه بر مسلمان دیگه، باز بحثش بد میاد. یک کافریه مثلا آلمان نازی حمله کرده، میخواد مثلا ایران رو اشغال بکنه، خب این بر همه ما واجبه، لازمش نیستش که ما فقط تو ایران باشیم. اگه بر عراق هم بیاد حمله بکنه یک کشور کافری، مثلا روسیه بخواد بیاد عراق رو بگیره، خب بخاطر اینکه کشور کافره ما هم بر ما هم واجبه بریم دفاع بکنیم، فرق نمیکنه. اگه بر چهارچوبه کشورهای اسلامی باید که او الان بره عراق بگیره، جان من در خطر نمیفته، از باب دفاع از جانم لازم نیست کار انجام بدم. سلام علیکم. از باب دفاع از جان لازم نیست کار انجام بدم، ولی اصل این مطلب هست که با اینکه جان من در خطر نمیفته، ولی بالاخره کیان اسلامی در خطر قرار میگیرن، پس بنابراین فواجبون به شرط القدرت لاغیر. اتفاقا این مسئله اتفاقیه، فقط هم قدرت شرطه، نه عرض کنم ذکوریت شرطه و نه تکلیف شرطه. لذا اگر بر کشورهای اسلامی حمله بکنن، بچه 10 ساله و اگه میتونه اسلحه دستش بگیره باید بگیره، ولو که این کنفانسیون رو دارم حقوق بشر و دفاع از حقوق کودک و فلان اینا بگن حق ندارید از بچه 10 ساله در جنگ استفاده.
بعد
حالا
اسلام
چه مبنایی داره؟ مثلا این زمانی دیگه الان صدام هم
مثلا
ظاهرن
میگه کشور
مسلمون ها،
ولی الان
آمریکا
که
حمله میکنه، اون فرد باقی هست. آمریکا که ادعا نمیکرد که دنبال نبود که کشور تصرف کنه، اگه دنبال تصرف کشور بود خب ما ازش بودیم دیگه، اونا از همه اول هم ادعاشون نبود، سر ادعاشون هم واسدن دیگه، دنبال نبودن که این کشور جزء خاک آمریکا بکنن دیگه. گرفتین شد کشور گشایی های هیتلر اینجوری بود که اصلا دنبالی بود که کشور بگیره، درست شد زمینه خاک خودش بکنه. ولی آمریکا تو هیچ کدوم از این کشورها که ادعای که زمینه خاک خودمون بکنن یا میخوایم مستعمره بکنیم جزء انگلستان باشه، مثلا هندوستان که مستعمره انگلستان بود، دنبال اینجوری به عنوان مستعمره که نمیاد کشور رو بگیره. این میگه آقا این حاکم ظالمه، ما حاکم ظالمه، برطرف میکنیم، امنیتتون هم چند سال تامین میکنیم، بعدم دست خودتون باشه. حداقل عنوان ظاهریش اینه که آمریکا که نیومد که حالا ما بحث دعوای سیاسی میگیم، آمریکا که عراق رو اشغال که نکرد که کشور خودش باشه، زمینه به خاک خودش بکنه دیگه. گرفتین چی شد؟ این مثلا دعوای بین ماها مثلا سر تنب بزرگ و تنب کوچکی که مثلا اختلاف ما داریم با کشورهای مثلا امارات که نیستش دیگه. ما میگیم جزء خاک ماست، اونا میگن جزء خاک ماست. اگه اونا بخوان بیان بگیرن، میخوان زمینه به خاکشون بکنن. ولی آمریکا که عراق زمینه به خاکش نکرد، افغانستان هم زمینه به خاکش نکرد. گونتا هر جای اینا جنگیدن، دنبال این نبودن که جزء زمینه به خاک کنن. حالا مستعمره کردن شما ببینیم، حالا دیگه اینکه لفظ مستعمره کردن به معنی که ما حاکم تعیین بکنیم نکنیم. مستعمره که انگلیس مستعمره میکرد، درآمدها ما رو اون کشور بود، کیفیت استخراجا کجا بره کجا بیاد، یعنی همه هیتاش ما رو کشوری که مستعمره، انتخابات مستقل نمیتونن داشته باشن، رئیس پارلمان بیاد، مجلس بیاد. هندوستان مجلس مستقل داشت؟ نه دیگه، اصلا حاکم نظامی داشت، همیشه هم انگلستان اداره میکرد. پولا کجا بره کجا بیاد، مجوزا رو، مهر و گمرک خروج کشور هندوستان آمدن دولت هندوستان میزد یا انگلستان میزد؟ انگلستان میزد دیگه. او کشور کشور مستعمره او کشور بود. ولی الان کسی که میخواد وارد عراق بشه یا بره، آمریکا که ما رو ورود و خروج که نمیزنه که، پاسپورت آمریکایی که بی فرد نمیدن که، نه حکومت مستقل داره، رئیس جمهور داره، حالا یک سری معاهده هایی میذارن. اگه شما میگید کل استعمار و چه میدونم از چی بدتره و بدتره، حالا اینا دیگه بیشتر به عرف بستگی داره. اگه حالا بالاخره هر کشور به کشور دیگه قرارداد تجاری داشته باشه، خب یکی سود میبره که ضرر میکنه، این صدق نمیکنه که آمده یک کشور رو اشغال بکنه. کی سوال داشت؟ شما سوال داشت؟ برای دفاع به اهل زن کودک فرق نمی کنه، اگر حتی نیاز باشه ها، این هم کفاییه دیگه. بالاخره اگه نیاز
اولویت داره دیگه
بس. که چی؟
اولویت که مردا برن، بعد اگه کمامت دارن
دیگه علل قاعده باید، حالا باید نگاه کنیم. نمیدونم، نداریم هم چیزی رو، ندیدم که بگم مثلا اگه مردا به کافی نبود. اولویت عقلایی داره، ولی به لحاظ شرعی شاید تفاوتی نکنه. فواجبون به شرط القدرت لا غیره اتفاقا هازا اذا کان المسلمو فی عرض المشرکین ببخشید و هاکذا. اگه یک مسلمان تو سرزمین کفار بود، که حالا اگه دوتا گروه کفار با هم دیگه جنگیدن، درست شد که در واقع ای اسلام و مسلمان ها از بین نمیرن، ولی جان ای در خطره، اگه جانش هم در خطره باید جانش حفظ بکنه. و هاکذا اذا کان المسلم فی عرض المشرکین و غشاه و عدو خاف منه على نفسه. اگر تو سرزمین کفاره یه دشمنی آمده بهش حمله کرده، در برش گرفته که میترسه نفسش از بین بره، باید از خودش دفاع بکنه. دفاع از نفس واجبه، نه باید خودشو در معرض هلاکت قرار بده. بحث بعدی که و اذا اقتتلت طائفتان من المسلمین، اگر دو مسلمه از دو گروه از مسلمان ها با هم دیگه جنگ کردن، باید اینها رو دعوت بکنی به صلح و سازش. وجب الاصلاح بینهما فإن لم یجده، اگر مفید نبود و یک گروه مثل داعشی ها گفتن نه آقا ما همه کشور رو نگیریم ول نمی کنیم، وجب قتال الباقیه حتی تفعل امر الله سبحانه. متن آیه بر اساس متن آیه نوشتن، واجب است با گروهی که الان باقیه ستمکاره خروج کرده بر علیه بقیه، باید ما بجنگیم تا اینکه برگرده به امر الله، یا بکشیمشون یا قبول بکنن. پس یه گروهی که مسلمانن بر علیه بقیه مسلمان ها قیام بکنن، او گروه رو باید چگاه بکنیم، سر جای خودشون بنشونیم. و یحرم الجهاد فی الاشهر الحرم او فی الحرم الا ایبد الخصم بذلک. همون قاعده کلی هستش که در ماهای حرام ما حق نداریم که با کفار، با اصل خدمت شما، چه نسبت به کفار چه نسبت به مسلمان ها که همین قتال فقه از کنف فعی باقی از هر نحوه قتالی، چه در حرم باشن چه در ماه حرام در بقیه جاهای دنیا باشن، حق قتال نداریم، مگر اینکه اونها شروع بکنن، که خواهد اونها شروع کردن ما هم شروع میکنیم. مثل که ما به قصد کشورگوشایی پاشدیم رفتیم، مثلا میخوایم بریم اروپا رو بگیریم، باید شدیم رفتیم لب مرز یک کشور رسیدیم، ماه حرام شده، خب اردو زدیم همینجوری نشستیم، یک دفعه اونها حمله کردن. خب اگه حمله کردن، باید که در ماه حرامه، ما میتونیم چیکار بکنیم؟ یه حمله شون رو پاسخ بدیم. حرم اینه همون حرم مکه دیگه. آره دیگه، فضای حرم مکه مشخصه، تو بعض حج تفصیلا مشخص میشه. یه فاصله ای داره، این شعاع معینی نداره، یک مجموعه از تنعیم میره فلانجا میره فلانجا، محدودهاش همش توی نقشه مشخصه و مشخصه. مثلا تو مسیر که میرید بعض جاها مثلا مهتابی های سبز رو کوها گذاشتن، مثلا حد حرم همه جا مشخصه.
مثلا جهاد
ادامه دادنش یا آغاز جهاد داشتنش تو ماه حرم؟ تو ماه حرم نه، مطلق جهاد. یعنی اگر به ماه حرام برخورد کرد دیگه جهاد رو باید این کار رو بکنه دیگه. مثل صفه این هم همجور شد دیگه، به ماه حرام که رسیدن ول کردن دیگه، طرف این همجور در ماه های حرام همجور تو اردوی هاشون موندن تا ماه حرام تمام شد دوباره شروع کردن ماه حرام. والمستعد فی ذلک. اما وجوب الجهاد فی الجمله، اصلی که اسلام چیزی به عنوان جهاد داره، فهو من ضروریات دین. هر که دنبالی که بخواد بگه نه آقا اسلام دنبال اینا نیست و اسلام همیشه دین صلح و هیچ جنگی توش نیست و اینا دیگه، به قول او بنده خدا همش من تعبیر خوبه. و یدل علیه ایضا قوله تعالی و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. میگه با کفار آیات روایات و آیات متعددی هم داریم، و قاتلوهم بجنگید با این کفار حتی لا تکون فتنه. یه گروهی هستن که اومدن قرآن جدید چاپ کردن، همه آیه های جهاد از توش حذف کردن، تو مصر یه گروه هم نه قرآن چاپ کردن، هر چاره جهاد نادره از قرآن حذف کردن. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بجنگید تا اینکه هیچ فتنه باقی نباشد. و یکون الدین کله لله، دین همش برای خداوند متعال باشد، که انشاءالله این قضیه وقتی امام زمان علیه السلام بیان محقق خواهد شد. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره، باید بجنگند در راه خداوند متعال کسانی که حیات دنیا رو به حیات آخرت میفروشند، یعنی در مقابل حیات آخرت و زندگی جاودانه را میخواهند بخرند. که این فلیقاتل صیغه امر دلالت میکنه که جنگ با در سبیل الله با کفار واجبه. و غیره ما من الآیات الکثیره و روایات فی ذلک فوق حد الاحصاء. اصلا جریانات مختلف داشته پیغمبر، توی چند سال چند جنگ داشتن، چه بسونم تو همین سالا، حالا با قبایل مختلف اکثر جنگ های پیغمبر برای ترویج اسلام بود دیگه. 83 تا از اینا چند تاش تازه چند تاش که خود پیغمبر توش بودن، این چند تاش که اصلا سریه بود که خدا سریه که پیغمبر خودشون اصلا دیگه نیستن. غزوه چند تاش غزوه بوده؟ آره خب این همه جنگ پیغمبر مستقیما تو شرکت کرده باشن. و اما کنول وجود ثابتا مع وجود الامام علیه السلام، نگاه بکنید حالا بحثش در واقع این بحث رو صفحه بعد باز می‌کنه آیوانی. از آیات قدر متیقن که زمان ظهور هست، فقط این شبهه باقی مونه که اطلاق روایات رو چی چیزی تخصیص میزنه. اطلاق روایات و آیاتی که میگه قاتلوهم، خب این اطلاق داره دیگه، مثل که اگر آمدن گفتن که از کنم کتب علیکم و سیام کما کتب علی الذین من قبلکم، شما نمیگید که آقا قدر متیقن این زمان حضوره، در زمان غیبت معلوم نیست وجوب نماز وجوب داشته باشه، پس ما فقط میگیم در زمان ظهور بزن روزه وجوب داره یا نماز وجوب داره. بخاطر چی؟ بخاطر خب دلیل اطلاق داره، این هم که شما گفتید اطلاق داره دیگه. قدر متیقن گیری که دلیل نمیشه که، چون قدر متیقن در دلیل لبی که اطلاق لفظی نداره، درست میگیم قدر متیقن حجته. در موارد اجماع یا در موارد سیره ها که دلیل لبیه ما به قدر متیقن تمسک میکنیم، ولی اینجا که دلیل لفظی داریم، اطلاق لفظی داریم، معنی نداره به قدر متیقن تمسک کنیم. انشاءالله تو صفحه بعد آی ایروانی چند تا دلیل رو میارن که اینها میخوان دلیل باشن بر این که در مقام تخصیص خورده و اطلاق دلیل مختص به فرض حضور شده. آی ایروانی هر ستا رو رد میکنن، ستا شاهد رو، و از آخر میخوان نتیجه بگیرن که اینجا اطلاق وجود داره و در زمان غیبت هم واجبه. و خب دیگه رضا دادم دعا میکنه که انشالله آقای ایوانی ولی فقید نشد و الا همه منو میخواد بفرسته جنگ باشه برید کشور کشایی. و اما کن الوجوب ثابتا مع وجود الامام فلعنه القدر المتیقن من ادلت وجوب الجهاد، گفتم به زمیمه ای که بخوام بگیم که این اطلاق هم تخصیص خورده. و اما تأخیر بین الامرین فی اهل الكتاب که یا مسلمون بشن یا جزیه بدن، فلقوله تعالی و قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، بجنگید با کسانی که به خدا و به قیامت ایمان ندارن ولا يحرمون ما حرم الله و رسوله، اون مواردی که حرم الله و رسوله، اون مواردی که خداوند متعال و رسولش حرام کردن، اینها را حرام نمیدونن. ولا یدینون دین الحق، و به دین حق تدین ندارن و ایمان نیاوردن. من الذین اوتوا الکتاب، از کسانی که خدا بهشون کتاب داده، یعنی کفار اهل کتاب، اینها حتی یعطوا الجزیه عن یده و هم صاغرون، تا اینکه اینها با دستشون جزیه بدن در حالی که خار شدن. که حالا تو شرایط اعطای جزیه میگیم یعنی چی و هم صاغرون. بعضیا گفتن که مثلا او پایین باید بشینه و اینا تو دستش بذاره و دستش بالا بگیره و گردنش هم کج بکنه و بعد هرچی هم پولم هی باید بریزه تا او بگه بسته، یعنی هی بده 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 تا حاکم اسلام میگه بسته. بعضی تاکید دارن که از آخر یک پس گردنی هم باید بده. تاکید دارن که میگن برای که هم صاغرون باشه، یعنی حتما یک پس گردنی بذارید که هم صاغرون صدق بکنه. بعضیا میگن نه بابا، به اندازه کافی همون که بیاد اونجا بشینه، هی مشخص نشه هول و ولا داشته باشه تو چقدر ازش میخوای بگیری، خودش به اندازه کافی خودش صاغرون هست. و اما تعین چی؟ اجرا هم نشده دیگه. و اما نه، زمان خلفا که بود که، چرا؟ زمان خلفا که همه کشور اسلامی، حکومت اسلامی چجور پول میدن؟ این همه پول که زمان از اون خلیفه دوم، خلیفه سوم رسید، از کجا آمد که اینجور پولدار شدن؟ و این همه پولی که دست عثمان رسید، چجوری یک دفعه کشور اسلامی به فساد پول مبتلا شد؟ اینا همش به خاطر جزیه های فراوان و غنی، فقط غنیمت که نبوده، اونا جزیه فراوان هم میدادن. تا سالها کشورها خیلی جزیه میدادن اهل کتاب مسلمان. و اما تعین القتال حتی یتحقق الاسلام فی غیر اهل کتاب، اینکه گفتن که نسبت به غیر اهل کتاب باید بجنگن تا اینکه فقط اسلام محقق بشه یا کشته بشن. فلعن الآیه الکریمه المتقدمه الداله علی اخذ الجزیه مختصتون به اهل کتاب، جزیه رو فقط در مورد اهل کتاب گفتن، خب بقیه تحت اطلاق باقی میمونن. و یبقى اطلاق الآیات المتقدمه الداله علی وجوب القتال حتی تحقق الاسلام علی حاله بالنسبه الی غیر اهل کتاب، اطلاق اونا و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، یعنی بجنگید تا اینکه دیگه فتنه کفر نباشد، دین فقط برای خدا باشد، یعنی همه مسلمان بشن. خب اطلاقش همه کفار رو در بر میگیره، اهل کتاب تخصیص خوردن که میشه جزیه بدن. هازا مضافن الى دلالت جملت من الروایات علی ذلک، که روایات تصریحی هم دارن که این تفسیر رو قائل شدن در روایات، گفتن نسبت به کفار غیر اهل کتاب باید بجنگید تا اینکه مسلمان بشن یا کشته بشن، نسبت به ایده های جزیه هم درسته. و اما وجه القول به شمول، که ایشون آمدن گفتن قیله، که حالا میخوان اول جرأت نکردن مستقلا نظر خودشون رو بگن، حالا گفتن قیله، حالا میخوان قیله رو تقویتش کنن. و اما وجه القول به شمول الوجوب لعصر الغیبه، که در عصر غیبت هم واجب شما این کار رو انجام بدی، فیکفی فیه اطلاق الآیات الکریمه المتقدمه، خب آیات اطلاق دارن دیگه، مثل نماز و روزه که اطلاقش میگه الانم هست، خب وجود جهادم الان هست. ولا دلیل علی تغییر ستا سوا احد امور ثلاثه، برای تغییری که از این ستا ارائه شده این ستا رو خراب بکنیم اطلاق سر جای خودش هست. اولی صحیحه ابی بصیره که عن ابی عبدالله علیه السلامه، که این روایت مشهوریه، اوایل انقلاب هم نمیخوند دستی ما اینها رو نمیذاشت، باز جدیدا از این روایات هم میذاره دیگه، خیلی دیگه الان حکومت مستقل شده دیگه، خیلی از این حرفا مهم نیست. کل رایت ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد به من دون الله عز وجل، قبل از قیام امام زمان علیه السلام هر رایتی که برافراشته بشود فصاحبها طاغوت. بعد از این همین عرض کنم خدمت شما، گروه هایی که تو همین کشورم وجود داشتن و با حضرت امام مخالف بودن، عمده دلیل اختلافشون این روایات و مخصوصا خصوص همین روایت بود، که میگفتن این روایت اطلاق داره، میگه هر رایتی که قبل از قیام امام زمان علیه السلام برافراشته بشه صاحبش طاغوت، یعبد من دون الله عز و جل علیه السلام، ای در مقابل خدا میخواد معبود قرار بگیره. لذا روایت هم عبارتی که شما میبینید عبارت خیلی عجیب و غریبه، تصریح میکردن بعضی از آقایون و مثلا افرادی رو که مثل شخص حضرت امام اینا ها رو بر اساس همین روایات میگفتن که این قیام قیام به حق نیست، این سیف بالباطل، این پرچمیه که باطل برافراشته شده، پرچم حق نیست، ولذا قبول نمیکردن این مطالب رو. خب و غیرها من مادل علا این روایت همین روایت هم نیست. خواستید رجوع بکنید به وسال و شیعه باب 13 از ابواب جهات ادب، روایت متعددی دارن که این کار رو انجام ندید. و غیرها من مادل علا حرمت الخروج به سیف قبل قیام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب این روایات دلالت میکنه که قبل از ظهور امام زمان ابتدایی که نگاه میکنید میگه شما حق قیام ندارید. پس بنابراین ما اگر بخوام بریم جهاد ابتدایی بکنیم باید قیام به سیف بکنیم دیگه، درست شد؟ یک رایتی باید برافراشیم و بریم و از کنون خدمت شما یک کشوری رو بگیریم. خب هر کسی که بخواد قیام بکنه این روایات اطلاق داره. ایشون میفرماید که جوابی که داره میگه که این روایات به نظر نمیرسه که کل رایت انترفع به این معنا باشه که حق ندارید برید جهاد با کفار کنید. چون جهاد با کفار که این رایتی که ترفع نیست، این در واقع نمیخوام بریم، میخوام بریم به کشور بریم جز سرزمین اسلامی بکنیم. این کل رایت اشاره داره به اینکه تمام قیام هایی که مخصوصا ممکنه اشاره بیشتر به زمان عصر ائمه داشته باشه که قیام هایی که شیعیان اون زمان میخواستن انجام بدن و دنبال ای بودن که حکومت رو بگیرن و حکومت رو به اهل بیت بدن، چون اهل بیت میدونستن در اون زمان حکومت ها به نتیجه نخواهد رسید و همه اقدامات جز تضعیف شیعه نتیجه دیگری نخواهد داشت، لذا تاکید میکردن که این رایتایی که برافراشته بشه هیچ کدوم حجت نیست. ولی به این معنا نیستش که خب زمان خود امام زمان علیه السلام، این از خارج میگم، قبل از ظهور امام علیه السلام هم که خب یمانی هم قیام میکنه، که خب خراسانی هم که قیام میکنه، پرچم هم داره دیگه غیر از یه، ولی ما دلیل نداریم که پرچم یمانی مثلا بد باشه، یه یمانی که گفتن که علی الحق دیگه. پس بنابراین این دلالت نمیکنه که، البته حالا اون نزدیک قیام امامه ولی بالاخره قبل از خروج امام علیه السلامه. لذا چی؟ در مورد زید اختلاف دیگه، ولی عرض کنم خدمت شما بس همین هست که گفتن که در واقع به زید هم روایت مختلفه، ولی معلوم که زید آدم خوبی بوده، قصدش هم خوب بوده، ولی هم کارش به نتیجه نرسید، هیچ ثمره‌ای هم نداشت، جزی که امام علیه السلام رو تضعیف کردم ثمره‌ای نداشت و یه تعداد زیادی شیعه هم جونشان هست. امام میخوام میگم قیام زید عملا چی کار کرد؟ باز قیام مختار اقلا یه ثمره ای داشت که، حالا ولی که به نتیجه تشکیل حکومت نرسید، ولی بالاخره از قاتلان امام حسین که یه انتقام میگرفت. ولی زید چی کار کرد؟ یه تعداد از شیعان خلص و رحمت الله علیه برداشت برد و تو جنگ و به این وضع فجیع کشتنش، هیچ ثمره ای هم نداشت. و از اون طرف ائمه علیهم السلام هم متهم به طرفداری شدن دیگه، غیر از اینه که بیشتر به خاطر اونها به امام علیه السلام فشار آوردن. حالا قضیه زید اختلافیه دیگه، خودش آدم خوبی بوده قطعا، ولی تو روایت باید بررسی کنیم که قطعا قیامش به اذن امام بوده و امام داریم در اینجوری تو ذهنم در بعض روایت که امام نهیش کردن که کار انجام نده و امام راضی به کار نبودن. آره، ولی بالاخره نیت پاکی هم داشت، بالاخره با اون نیت پاکش رفت کارم انجام داد و به نتیجه هم نرسید دیگه، چی مون از قیام، یعنی میگم من به هیچ کدوم از اهدافش نرسید، همون در نطفه خفش کردن دیگه. باز اقلا مختار انقدر موقعیت پیدا کرد که بالاخره حداقل قاتلین امام حسین ازشون انتقام میگیره، هدفش هم همین بود. بیشتر حالا حداقل چیزی که تو تاریخ منقول و در فیلم هم موجوده هدف مختار این نبود که عرض کنم خدمت شما که حتما حکومت اسلامی تشکیل بده، که مثلا حتما بخواد، چون احتمالم نمیداد که بتونه حکومتی تشکیل بده که حکومتش بگیره و بعد تمام سرزمین ها رو بگیره. بیشتر دنبال همین بود که از قاتلان امام علیه السلام چیز بگیره، انتقام بگیره، و تونست به یه هدف خودش هم رسید. بعد خب آمدن گرفتن و کشتنش.
یعنی
اینا
که بعد از امام حاضر هستن،
نه قبلش باشه قیامه دیگه، نکن این روایت قبل قیام امام زمان، نکن کل رایت طرف قبل قیام، اگه بخوای به اطلاقی تمسک بود درست شد، اون زمان هنوز امام قیام نکردن دیگه که تا زمان که خواست، این هم میشه کل رایت طرف. بعد از طرف یه سری روایت دیگه، این هم میشه مقدار دیگه ملاهم و واسه مشتبهات و این روایت زیاد داره دیگه، که مثلا همین که یه گروهی خروج میکنن که بعضی خواستن این رو باز بر حضرت امام تطبیق بکنن، که گروهی خروج میکنن که قلبهاشون که زبر الحدیده، چه میدونم تو پرچمهاشون نصرت نوشته شده چی شده که بعضی اینها رو بر امام تطبیق میکنن. اینا هم میگن خیلی این روایات اینجوری معلوم نیست، روایتی که داره اخبار عن الخارج میکنه معلوم نیست اطلاق داشته باشه. منم جای امام باشم ولی که تو یک انقلابی امامی بیاد و یه انقلاب اسلامی داشته باشه، من نمیام این قیام استثناء رو بیان میکنم. چرا استثناء رو بیان نمیکنم؟ چون هر قیام دیگه که پیش بیاد شیعیان میگن همین. اگه بگم الا قیامی که در از خراسان اتفاق میفته که همچی خصوصیاتیه، ببینید 500 تا قیام از خراسان اتفاق میفته. هر کی میرسه میگه که ما قیام کنیم، شاید همین قیام ما باشه. لذا اگر هم همچی مواردی اطلاق نداشته باشه، مصلحت داری که اینا رو به همین ظاهر اطلاق دارش بیان بکنن. نمیشه خیلی از استثناءات رو بیان کرد. بخاطر که او استثناء چون وقعتون فی واقع است دیگه، او وقعتون فی واقع ممکنه همه شکار بکنه به نتیجه نرسه. بعد حالا اینجوریه، حالا دو تایه اون روایتی که میگن که هر قیامی که قبل از امام زمان علیه السلام برافراشته بشه این قیام به نتیجه نمیرسه، یه بحثه. اون ممکنه اطلاق داشته باشه، چون ما که انقلاب خودمونه که هنوز نمیدونیم که چیکار میشه، شاید 100 سال دیگه انقلاب ما به نتیجه نرسید، از کجا میدونیم؟ که زمان خواهم بگم که این ممکنه دوباره یه فضای حاکم بشه، دوباره به مراتب بدتر از همون فضای زمان شام بشه. اون روایات ممکنه شامل انقلاب ما بشه، ولی که وظیفه ما بود انقلابی بکنیم، یه کاری رو انجام بدیم، ولی که این وظیفه به نتیجه هم نرسه، اونها به درد نمیخوره. ولی این روایات عبارت بدی داره دیگه، این که میگه صاحبها طاغوت فی عبادت من دون الله عز وجل، آدم نمیتونه بگه نه آقا از کجا معلوم این برای انقلاب ما هم تطبیق بشه. لذا اینها اولا اطلاقای انچانی نداره، بعدم اگه مخصص داشته باشه اینا مواردی که مخصص رو نمیشه بیان کرد، چون اون مصلحتی که این دلیل داره، امام علیه السلام اینو در یک مقام میگفتن که شیعیان رو از قیام‌ها چیکار بکنن باز بدارن. امام میدونه که آقا شیعیان تا 1000 سال هیچ قیام موفقی ندارن، عملا قیام موفق شیعیان، البته قیامایی هم داشتیم ولی طولانی مدت نشده دیگه، فاطمیون چند صد سال حکومت کردن دیگه، همین تو طبرستان هم بالاخره یه گروهی اومدن حکومت کردن، قیام‌های دیگه از شیعیان 12 امامی نبودن هیچ وقت. ولی شیعیان دیگه، مثلا شیعیان زیدی که همیشه قیام به سیف رو لازم میدونن، یکی از شرایط امام کسی میدونن که اصلا خدمت شما هاشمیه که بالاخره خرج به سیف باشه، خب اونها بحث خروج به سیف رو زیاد دارن دیگه، ولی حکومتشون هر کدوم چند ما نهایتش 100 سال 200 سال بالاخره یه حکومت جامع و کاملی که باشه نباشه. و معلومه مثلا حالا امام علیه السلام نسبت به حکومت 200 ساله هم رضایت فی الجمله نداشته باشه، بالاخره 200 سال احکام اسلامی پیاده میشه دیگه، ولی میدونن از خارج میدونن که هیچ کدوم از اینها عموم نیست، یعنی یک حکومت عام و شاملی که بالاخره چی مثلا ادامه پیدا بکنه تا زمان امام ممکنه نباشه. لذا میخوام بگم که اینها نمیشه به اطلاق اینها توسل کرد، اگرم مخصصی داشته باشه صلاح نیست اون مخصصا بیان بشه. لذا این روایت ها مخصوصا چون دارن خارج رو بیان میکنن، اگر مخصصی هم داشته باشه مخصص رو نمیتونن بیان کنن، تو این روایت ها نیست. اصلا تو فضای امام علیه السلام تا 1000 سال مصلحت برای این بوده که همه اطلاق روایت رو نکنن، همه بشینن. اگر زمان فضای خودش آمد، امام میدونن که آقا اون نفری که تو فضای خودشه و میاد انقلاب میکنه و انقلابش پیروزه، او به این روایت کار نداره، اون نتیجه خودش خواهد گرفت. و عملا هم امام هم آمد و انقلاب هم کرد و به نتیجه رسید. یعنی امام اون حالت بازدارندگی رو از اصلاح و نمیتونه با اطلاق روایت نفی بکنیم صحت یه قضیه‌ای که الان تو عالم خارج اتفاق افتاده. خب اول جواب آنها واضحون، حالا ما یک سال اینجا حرف زدیم، آقای ایرانی میگه واضحون، لعدم نظرها الی قتال الکفار لدعوت الی الاسلام. این روایت نظر نداره که آقا کفار رو برای دعوت به اسلام نباید شما با اشون عرض نمو خدمت شما بجنگید، بل اما الی الثورات داخلیت التي کان یقوم بها بعض العلویین ضد سلطه العباسیه به دوام خاصت غیر اسلامیه. این قید غیر اسلامیه یا آخر آقای ایرانی آورد که دیگه فردا متهمش نکنن، بلکه یا به بعد از انقلابات داخلیه‌ایه که بعد از علویین بهش اقدام میکردن ضد سلطنت عباسی به یک دوافع خاصه ای که میخواستن یه نون نوایی به دست بیارن، یکم از این فشارهای زمان کم بکنن. این غیر اسلامی بوده، دنبالی نبودن که حکومت رو بگیرن که به امام علیه السلام بدن، دنبال اینه که خودشون به یک نون نوایی برسن، مثل حکومت خود عباسی ها. اما عباسیایی که آمدن از باب این که میخوان از حق اهل بیت دفاع بکنن، بنی امیه رو برداشتن، خب خودشون حکومت تشکیل دادن. او الا بعض الحركات التي كانت تقوم تحت شعار المهدویه. امام علیه السلام میخواستن تمام این کسایی که به عنوان این که ما میخوایم حکومت رو به حضرت مهدی بدیم و زمین ساز حکومت حضرت مهدی بشیم، میخواستن این موارد رو چیکار بکنن، مانع بشن که همچین اتفاقاتی بیفته. و
یه واسه که قیامایی که میان بیرون که به اسم قیامتی باشن، قیام از
نه دیگه، همه حرکاتی، همه دیگه حرکاتی که کانت تقوم تحت شعار المهدویه، کسایی که به اسم میخوام به اسم این که امام زمان باشن، یا شعار مهدویه یا خود امام زمان ادعای امام زمانی بکنن، یا اینکه بگن آقا ما مقدمه ایم دیگه، خیلی مستقیما که نمیگن ما مهدیم، کسایی که به عنوان مهدی ظهور کردن یه تعدادی بودن، ما چقدر مهدی داشتیم چقدر یمانی داشتیم، گفتین شد همه که به اسم امام زمان نیومدن تحت شعار. کسی هم که میگه من یمانی ام میگه آمدم تا اینکه چیکار کنم، زمین سازی کنم برای خودم.
الانم
تحوان امیر میگن کجا میگه؟ نه تو انقلاب ما نمیگن، علی زایی که عوام الناس میگه. امام که دنبال نبود که زمین ساز حکومت امام زمان درست کنه، امام دنبال بود که احکام اسلام رو جاری کنه. میگه شأن حاکم ولی شأن اصلا ولی فقیه که اگه امکان داشته باشه حکومت بشه همه احکام اسلامی رو جاری بکنه. ای که حالا ما میگیم که انشاءالله زمین ساز باشد به عنوانی که میخواییم مقدمه چینی بکنیم برای حکومت امام زمان که نیومدی، کجا تو امام داریم که ما قیام میکنیم که انشاءالله مقدمه ظهور امام زمان
باشد؟ بعد از تشکیل جمهوری اسلامی در کلمات امام نیست که مثلا
جمهوری
اسلامی میخواد امام زمان
باشد؟ نه، حالا ای که برسیم که یعنی دعایه که انشاءالله که یعنی ای به امام زمان برسه. درست، ولی خود امام ده ها بار آمد و یا ما نتونستیم، موفق نیستیم، ما نمیتونیم حکومت اسلامی کامل، دنبالی بود که هر چی میتونه احکام اسلامی رو برقرار کنه. از اول حرف امام بود دعای ما، امام گفت حکومت اجرای همه احکام، اجرای حدود، اجرای احکام اسلامی، اگه شرابخانه ها رو جمع کنیم، مراکز فساد رو علنا جمع بکنیم، پنهانی بشه، اینا همش گفتن که جزء اینا شونه بالاخره حکومت اسلامی. یالی صدور انقلاب که نه حرفای شماست دیگه.
خب ما فقط همین انگیزه اجرا افامینو،
نه قبلش که کجا بود؟ من که نمیدونم که امام قبل از اینکه داشته باشه، حادی بعد تشکیل حکومت که دیگه خب اینا میشه، نه بعد که تشکیل حکومت شد که یه انگیزه تشکیل حکومت نبود دیگه، بعدش ان شاء الله میگم ان شاء الله حکومت من درست میشه، حکومت رو به امام زمان برسونه. من ندیدم امام اخبار کنن که حتما حکومت ما به دست امام زمان میرسه. بله امید داریم زمان امام زمان باشه، ما اینجا تحویل بدیم، یعنی ما میگم ما در آقای امام زمان که نمیخوایم حکومت مستقلی تشکیل بدیم، غیر از اینکه ما بگیم آقا بیام حکومت کنیم که زمین ساز، یا من امام زمانم به عنوان دعوت مهدویت اومدم دارم حکومت انجام میدم. امام همچی دعوایی نداشت. بله حکومت که انجام میشه میگیم ان شاء الله امام زمان بیان حکومت ما به دست منتصل بشه، این متصل بشه یعنی حکومت ما از بین نره، ان شاء الله ادامه پیدا بکنه تا زمان امام زمان علیه السلام. تاش یعنی همین دیگه، یکی میگه حکومت ما متصل به حکومت امام زمان شه، ان شاء الله از بین نره بمانه دیگه.
حالا این ادعا خیلی یعنی
اینجا
ادعا
میکنه
میگه ما اومدیم حتما به خاطر این کار،
یه زمانی
هم نه طرف میگه ما یعنی دوست داریم که به
حل برسیم. و اصلا میگم اصلا بابا امام حکومت رو جزء شؤون فقیه میدونست، نه از بابی که زمین ساز برای حکومت امام زمان باشه، یعنی از باب زمین سازی که امام قیام نکرد. امام میگه آقا احکام اسلامی همیشه باید اجرا بشه، متصدیش زمان ظهور امام ظهور امامه، در غیر زمان ظهور امام فقیه، فقیه که میتونه حکومت رو دست بگیره باید حکومت دست بگیره، همین امروز احکام اسلام رو جاری کنه، ولی که امام زمان میخوان 40000 سال دیگه ظهور کنه. کی یقین کدوم یکی از جمع یقین دارید امام زمان زودتر از 40000 سال یقین چیز میکنه ظهور میکنه؟
یقین هیچ.
خب تو پستام شده. پس احتمال و چند نفر احتمال میدید که حکومت امام، چقدر احتمال میدادن که حکومت همین الان ما 40000 سال شکل ادامه پیدا کنه؟ اینا هیچ کدوم فرضای متعارفی نیست که امام مثلا به این فرضا چه کار میکرد. یا آقای نقل میکرد رفتم پیش از تهمان گفتم که حالا انقلاب میخواید بکنید برای ادامه حکومت باید مثلا خب چی مثلا برنامه دارید که بعد چه کار میخواید بکنید؟ امام گفت من نمیدونم، میدونم باید حکومت بکنیم، بحثش خود آفزار کرد. همینجوری هم شد دیگه. مگه امام از اول یعنی امام وقتی که اونجا بود، یعنی توی پاریس بود، تو صحبت امام تو پاریس شما می‌بینی امام قشنگ برنامه داشت که قانون اساسی چجوری بشه چی؟ نه اینا اومدن کم کم پیش اومدن. خب اینا هم دیگه یک چیزای کلی بود دیگه، مجلس خبرگان که بیان بعد مجلس خبرگان قانون اساسی بنویسن، ولی تو ذهن امام که امام دخالتی هم نکرد که دقیقاً چی تو قانون اساسی بیا چی تو قانون اساسی نه، مجلس خبرگان اومدن قانون اساسی نشه کدوم، فقط هدفش بود که احکام اسلام اجرا کنه. مثلا امام هیچ جایی شما نگفت که ما بیایم قیام بکنیم که امام زمان بیاد حکومت. بعدش که اومد حالا اینکه فلانی آقا میاد تو تلویزیون شروع میکنه تئوریسین شروع میکنه چرت و پرت میگه، اینا واسه مربوط به خودشه، ولی اون چیزی که تو حرفای امام بود، حالا دیگه چون نوازم میشه اسم نمیبرم، ولی این که الان میشه که بالاخره دین ما افتاده دست چهار نفر آقای دکتری که مملکت ما رو درست میکنن و بالاخره تو همه چیزم الحمدلله صاحب نظرن، نظر میدن تو همه امور ما، این دیگه الان معلوم نیست نظر امام و نظر بالاخره اون کسی که حکومت تشکیل داده میشه. اون چیزی که تو ذهن من حضرت امام میخواد احکام اسلامی اجرا بشه، اون چیزی هم که تو نواره امام مشخصه، همش دنبال همین بوده. امام دنبالی بود که آقا بالاخره این مملکت اسلامی نیست، اگر شاه اگر شاه همه احکام اسلامی رو درست اجرا میکرد، با حجاب را مخالفت نمیکرد، همه فساد نداشت، همه چیزش درست بود، مگر اصلا ادعای حکومت گیری داشتن؟ این زمان زمان صفویه که شاهان صفویه میآمدن احکام اسلامی رو جاری میکردن، حالا یه سری مفاصلی هم در کنارش داشتن. فقها کدومشون دنبالی بودن؟ شاه هم اگه اینجوری بود، واقعا اگر قیام نمیکرد و ظواهر اسلامی رو کاملا وقتی که آمد رعایت میکرد، عقلش کشید میکشید، درست عمل میکرد، امام هم دنبال نبود که برش کرد. اینقدر فساد آورد تا امام دنبال بوده. اولی که شاه آمد، ذهن همه، چون اصلا یک فضای بازی درست کرد، دوباره عزاداری رو درست کرد، فضا رو باز کرد. اگه شاه می آمد یه قانون مجلس درستی درست میکرد، رئیس جمهور تعیین میکرد، مثل همه کشورهای دنیا که رئیس جمهور دارن، انتخابات باز میذاش، میگفت مردم خودشون اقامه میکنن و احکام اسلامی کاملا پیاده میشد و اصلا می آمد یه لجنه از فقها رو انجام میداد، میگفت آقا تو اداره مملکت فرق نمیکرد، یه آخوندم رئیس جمهور بشه من حرفی ندارم. معلوم نبود که امام خیلی داعیه داشته باشه. ظلم و فسادا باعث شد که امام اقدام عملی توی قضیه بکنه.
آقا بنظرم اینجوری میشه گفت که شاید اون زمان امام دیگه به راحتی نمیتونست کار کنه، وگرنه امام که قطعاً
حالا نها کنیم این دوتا نظره، یه نظره ایه که یه فقیه هم که نظر خودشیه که مثلا نها کنیم دوتا بحثه، یکی که فقط ولایت مربوط به فقیهه، ای که بتونه آقا فقیه برای خودش ولایت داشته باشه تنفیذ کنه. مگه شاههای از کنم قاجار رو یا شاههای صفویه رو مگه علمای اسلام تنفیذ نمی کردن؟ خب چرا تنفیذ میکردن دیگه؟ اونا هم گفتن آقا ما میخوایم مجری بشیم از طرف شما. خب اگه شاه یه آدم متدینی بود، یه آدم انقلابی متدین آدم خوب بود، خب حالا فقیه هم نبود، امام فوقش میگه آقا این که داره کارش میکنه تنفیذش میکنیم دیگه، ما حکومت رو تنفیذ میکنیم. ولی میخوام بگم که مشکل سر عدم رعایت اجرای احکام بود. معلوم نیست در نظریه امام این باید باشه که ولو احکام اسلامی توسط یک نفر غیر فقیه کاملا مطابق نظر یک فقیه اجرا میشه، با این حتما باید رئیس حکومت هم فقیه باشه. و حداقل یکی روشن نیستش که نظر امام، حداقل چون میدونید نظر امام از اول هم که اینجوری نبود دیگه. امام بعثه ولی فقیه تو نجف که انجام دادن، کم کم به لحاظ تئوری مباحث میشه. شما سیر تاریخ نگاه بکنید، امام اول همش دعوا بود که آقا چرا انجمن ولایتی، چرا اصلا مال مردم رو میگیرید، چرا این کارو میکنید. اصلا تو اصلاح اراضی دعوای امام با بقیه با شاه چی بود؟ زن دعوا سر چی بود؟ دعوا سر این بود که چرا پول زمینای خانه رو میگیرید به رعیت بدبخت میدید؟ اصلا دقت کنید داره دعوا سر چی بود؟ چرا اون چمنا مخالف اسلام بود؟ مخالف بود که آقا خانه، خب اموال گرفته، پول داشته، باغ گرفته، اینا رعیتشن، 100 تا رعیت داشته باشه. اسلام کجا میگه شما اموال یه خان رو میتونی بگیری بین رعیت تقسیم بکنی؟ اصلا دعوا سر همین بود که شما دارید اموال مردم رو به ناحق، اموال اون خانها رو، فئودالا رو دارید میگیرید به ناحق بین فقرا دارید تقسیم میکنید. اصلا این خلاف شرع بود دیگه. والا به لحاظ ظاهری که هر چی مخالفتی داشت، میگم پولدارا بیان اونایی که در واقع خون مردم تو شیشه میکنن، ما باید اموال رو از اینا بگیریم، اصلاحات عرضه بکنیم، بدیم به همه خرد پاها. و مشکل سر بود که این مخالفت امام اگر دوباره اون زمان حکومت دستش میگرفت، همه این اموال دوباره به همین الان خیلیش داره برمیگرده دیگه. همه زمینا اصلا تنفیذ نمیکنن اموالی که اون زمان تقسیم شده. لذا خیلی الان دارن شکایت میکنن که اموال رو دارن میگیرن، مگه سند داده باشن نشه میگیرن. والا یه جورایی اون زمان امام طرفدار خانها بود دیگه، میگفت خانها باید سر جاشون باشن، پولاشون رو دوباره بردارین بدین بعدش
چیزی نگفتن
دیگه. بعدش که حکومت گفتن که نمیشد دیگه، بعد
تولید
آقا به تولید شما چه کار داری؟ ملک بابات خلاف شرع مالش بگیری بدی؟ به تولید چه کار داری شما؟ شما به چه حقی ملک یکی بگیری به کس دیگه بدی؟ آقا اونا رو ولش کن اصلا، اینا که دیگه همش اصلا. آقا شما به چه مجوزی؟ آقا پول داشته آمده نصف ایران رو خریده، به شما به چه مجوزی به اموالش بگیری به یکی دیگه بدی؟ اگه از راه حلال پول رو درآورده، از راه فساد پول رو در نیاورده، پولی رو از راه حلال درآورده، 100 هکتار 200 هکتار 500 هکتار زمین خریده، 2000 نفر براش دارن کار میکنه. این حرف که از اون حرفای عجیبه آقای مطهری وقتی حرفای میزد دیگه، اینقدر بر علیش چیزی گفتن که بله کارخانه ها ملک یک فرد نمیشه، بخاطر که نتیجه اجتماعی افراده. او بابایی که الان 50000 تا کارگر داره، 10 تا کارخانه بزرگ داره، خب این الان شما چی میخوای بگی؟ میخوای بگی کارخانه‌شو بگیریم بدیم به مثلا کارگراش؟ نه، تو دنیا همیشه همینجوری بوده. زمان پیغمبر چقدر پولدار بزرگ بودن؟ پیغمبر اموال چند تا پولدار رو مصادره کردن؟ با اسلام میجنگیدن، آره، ولی همون زمان پیغمبر هم افراد خیلی پولدار هم بودن، اموالشون هم همه محترم و محفوظ. نه این برش کنی اصلا به لحاظ هیچ خدا رحمت کنه. آقای مطهری یه حرف زد دیگه حرف شد. نه 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 آقای بهشتی بعید از یه حرف ها بزن به فضل آقای بهشتی نمیخوره قطعا آقای بهشتی از یه حرف ها بزن احتمالش هم نمیخوره آقای بهشتی فقیه بود بله چاپ نشد دیگه چاپ هم نکردم بعد دیگه این کتاب های متحیر بعدش هم دیگه چاپ نکردم چاپ نکنی هیچ بقیه قاد اصلا یه علتی که ادعای های متحیر رو متهم به بیسوادی میکنن همین قضیه هست. آقای لاریجانی همین حرف رو توی بحث چیز مطرح کرد مفصلشون گفت من گفتم آقا یه حرف شما خیلی تعریض با آقای متحیر ایشون گفت خب نوشتم که تعریض باشه بعد گفتم آقا ولش کنید اینو حذف کنید چه وجهی داره شما الان با من دارید دیگه انقدر خواهش التماس کردیم آقا دیگه گفت خب الان نمیخواد ننویسید و الا یه حرف آقای متحیر ایشون نقد کرده بود و به شدت بهش توپیده بود بله
تو کتاب شما یه فرمان داره که مثلا آقا حساب خلاص کردن مکتوب کردن اونجا آمده که آقا که در دعایه های مثلا فقیر رو همین تشکیل حکومت میگن ائمه تو
بله یکی از دعاها
باشه
حالا نکنیم اولا این که الان ما داریم نظر حضرت امام رو بررسی میکنیم چون امام حکومت تشکیل داد نه حضرت آقا و حضرت آقا نظرهشون تو ولایت فقیه با نظریت امام متفاوته موارد متعدد برای این تفاوت قائله که الان هم یکیش به همین جهاد ابتداییه که امام قائل به جهاد ابتدایی برای فقیه نبود ولی حضرت آقا قائل به جهاد ابتدایی برای امام فقیه هستن یه چیزی که تو ذهن من بازم رجوع کنید تو ذهن من که امام جایز نمیدونستن جهاد ابتدایی رو بعد میخوام بگم که الان بحث ما سر نظریه ولایت فقیه حضرت امام بله حضرت آقا ممکنه نظرشون هم باشه اگرم امام بعد که اومدن گرفتن نظریه تکامل پیدا کرد آره اون چیزی که از اول حرفای امام و روند تاریخی انقلاب ما نگاه میکنیم حرف امام بود که آقا چرا احکام اسلام رو جاری نمیکنید امام ابتداعا هم تمام اول با اولام که امامم اومد و حکومت گرفت و به عنوان رهبر بودن اصلا امام چیزی به عنوان که حتما من رهبر باشم هم معین نکرده بود ابتداعا گفت بیاین قانون اساسی ادعی برن قانون اساسی تشکیل بده اول امام میگه مثلا روحانیون تو مناسب حکومتی هم شرکت نکنن یعنی من میخوام بگم اینها بعدن کم کم قانون اساسی رو برای اساس نمیشن امام که نگفت قانون اساسی رو برای اساس بنویسه لذا نگفتن حتما فقیه یا شورا بنابر نظر ولایت فقیه که نظر فلان یه عده‌ای هم پختن آقای منتظری خیلی توی قضیه زحمت کشید جوانه بشه بس داد کتاب محکمی نوشت الان شما منبع معتبرتون قضیه ولایت فقیه چیه هم که آقای منتظری دیگه و اساس این قانون اساسی ما بر اساس نظریه ایشونه و همه تقریبا فقهایی که اون زمان بودن عمدتاً شاگرد آقای منتظری هم بودن دیگه و ایدئولوژی توی این بحث انقلاب توی این قضیه عمدتاً نظرات همیشون بود دیگه کتابم هم بود و دفاع خوبی هم می‌کرد و من می‌خوام بگم بعدم توجه داشته باشی که توی این سیر شما هیچ وقت یکی از مشکل براینده کار تاریخیه که یه انقلابی اومده 30 سال نوز گرفته امروز حالا می‌خوام بیایم تحلیل بکنیم میگیم آقا ما دنبال این بودیم برو ببین از اول دنبال چی بوده حرف اولیه چی بود حرفای اولیه که می‌زدن بیشتر برای تشکیل این بود که احکام اسلامی جاری بشه و من اصلاً احساس نمی‌کردم تا اواخر که امام دنبال این باشه که بله معتقدی به این بود که اگر فقیه بیاد حکومت ما رو فقیهه ولی ابتداعا نظریه اینجوری بود و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم
اللهم صل علی محمد